سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد با موضوع عفت و پاکدامنی، جلسه ششم.
برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل امر ظهورشون صلواتی نایید. بس در پیرامون این آیه شریفه بود، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. خطاب به پیغمبر شده است در زمانی که دیشب عرض کردیم جوانی جذب زیبایی زنی شد و دنبال اون زن جوان حرکت کرد. اون زن زیبا وارد کوچه ای شد، جوان دنبال اون زن وارد کوچه شد، استخوانی از دیوار بیرون آمده بود، جوان چنان مجذوب اون زن شد که ناگهان سرش خورد به اون استخوان، سرش شکسته شد، خون از سر و صورت جاری شد. آمد محضر پیغمبر بزرگوار، قصه را گفت: یا رسول الله، من چنان مجذوب این نامحرم شدم که تعقیب کردم، رفتم و سرم خورد به استخوانی و شکست. در اینجا بود که این آیه نازل شد. قل، بگو، به که بگویم و چه بگویم؟ للمؤمنین، به مؤمنین بگو. یغضوا من ابصارهم، دیدگان خود را فرو پوشند. و یحفظوا فروجهم، غریزه های جنسی خود را، دامن خود را حفظ کنند. ذالک ازکی لکم، برای تزکیه اونها خیلی بهتر است. ان الله خبیر بما یصنعون، خدا به اون چه که میکنید آگاه است. و قل للمؤمنات، به زنهای مؤمنه هم بگو. یغضضن من ابصارهن، دیدگان خود را فرو پوشند. مردها چشماشون رو حفظ کنن، زنها هم چشماشون رو حفظ کنن. و برای این که عفت زن زیاد بشود، خدای نکرده زن چشمش هرزه نشود، باید مرد همیشه تمیز و آراسته و معطر و مؤدب باشد. در روایت شریف دارد، میگه رفتم خدمت موسی بن جعفر علیه السلام، دیدم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خضاب کردن، حنا میذاشتن و رنگ مو نبود. تعجب کردم، حضرت سنشون زیاد، محاسن سفید رو خضاب کردن. عرض کردم: اختضبت یا ابن رسول الله، خضاب فرمودید محاسنتونو؟ حضرت فرمودن: خضاب کردن مرد یزید و فی عفت النساء، عفت زنها رو زیاد میکنه. مرد اگر تمیز باشه، مرتب باشه، منظم باشه، به خودش برسه، عفت زنش زیاد میشود. زن تو کوچه وقتی یه جوان خوشگل و دید، یا رفت در مغازه بوتیک لباس بخرد، جوان ترکل ورگل رو دید، تو دلش احساس نمی کند کاش این شوهر من بود. لذا برای این که زنها عفیفه بیشتر بمانند، مرد باید منظم و مرتب باشد. حضرت فرمودند آیا تو دوستداری زن تو کثیف ببینی؟ گفت نه. فرمودند خب اونم نمیخواد تو رو کثیف ببینه. بعضی وقتا بعضی مردها واقعا اینقدر کثیفن میان با آدم مصافحه میکنن بوی گند دهانشون انسان رو آزرده میکنه. این صحیح نیست. خرج عطر پیغمبر بیشتر از خرج غذای پیغمبر بود. اینقدر حضرت پول میداد عطر میخرید. هوا گرم بود عربستان، بدن حضرت عرق میکرد، مرتب حضرت معطر بود. لذا هوا هم که گرمه گاهی وقتا پیش اومده من رفتم مثلا مسجدی نماز خوندیم واسدیم صف سومی چهارمی اونو شهرستان ها مثلا میریم برای سخنی نوان وقت کنیم میریم مسجد داریم صف سوم صف چهارم هر جا بایسته بود. خب آدم سجده که میره سرش قرار میگیره پشت پای فرد جلوی، چنان بوی جوراب مشمئز کننده است که انسان میخواد اصلا نماز رها کنه بره. یا بعضی افراد مشکل دارن، مشکل دهان دارن. خب عزیز من، جان من، تو باید بری دندون پزشکی. حالا لثه ها و خونت کرد، گاهی بوی بد دهان نشأت از سوء هاضمه دارد، معده دستگاه گوارش فعال نیست، غذا متراکم می شود، هضم نمی شود، ایجاد بوی بد می کنه. خب تو میخوای کنار همسرت قرار بگیری؟ بعضی فکر میکنن گفتن یا آقای متدینه باید همیشه ژولیده پولیده و ارزم شلوار پاره پاش باشه. نه اینجوری نیست. بردارید سیره اخلاقی ائمه علیهم السلام رو بخونید ببینید چطوری برخورد میکردن. وارد خانه که میشید باید معطر مؤدب بالا از کار اومدی دوش بگیر، قشنگ خودتو معطر کن، مسواک بزن. چطور زن خودشو برای تو زینت میکنه، تو هم برای خودت، برای او خودتو زینت کن. چون پیش اومده اومدن با من صحبت کردن جوان و زیاد، اختلاف خانوادگی کار یه خانواده به طلاق میکشد به خاطر اینکه مرد تمیز نیست، جوان تمیز، مسواک نمیزن، همیشه کبره بسته دن. چقدر بد. لذا می فرماید زنها هم دیدگانشون رو فرو پوشند. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، دامنهای خود را زنها حفظ کنند. و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، ظاهر نکنند زینتهای ظاهری خود را که همون وجه و کفین است. این وجه و کفین که ظاهر است مانعی نداره. البته این فقها فتاوای مختلف دارند. فرمان اگر زن بداند که داره بهش نگاه حرام می شود، در اون لحظه وجه و کفین رو هم باید حفظ کند و بپوشد. البته همان گونه که مرد باید رعایت کند زن هم باید رعایت کند، مردها هم باید مراقب پوشش خودشون باشند. فرمودند خدا لعنت کند متشبهین را. گفتند یا رسول الله متشبهین کیا هستن؟ فرمود زنهایی که خودشونو شبیه مردها درست میکنن، مردایی که خودشونو شبیه زنها درست میکنن. فرمود در دوره آخر الزمان یه نشانش این است، امر بر بیننده مشتبه میشه، مکرر پیش اومده. آدم تو خیابون داره میره، فردی رو میبینه، فکر میکنه این زنه، جلوتر میره میره مرد. این از مصادیق بیین روایی ماست در آخر الزمان. پیداست، آدم میبینه، فراغون هم هست متاسفانه. خب می فرماید وظایف مردها چیه؟ مرد وظیفه داره. این است که غیور باشد، غیرتمند باید باشه مرد. در نهج الفصاحه حدیث داره ان الله تعالی غیور و یحب الغیره، خدا هم غیور است و غیرت را هم دوست دارد. مرد باید غیور باشد، غیرتمند باشد. معنی نداره که مرد ناموس خودشو با لباس بد بیرون بیاره، این از بیغیرتی اوست. اگر غیرت داشته باشه راضی نمیشه کسی ناموس او رو بشناسه. در بیان امیرالمومنین علی علیه السلام فرمان سه صفت است برای مرد عیب است، برای زن حسن است. خیلی روایت جاده دید. اولیش حضرت فرماید کبر، بعد مرد متکبر باشه، مرد خوب متواضع باشه. و بعد این کبر برای زن حسن خوبه، زن باید در مقابل نامحرم متکبر باشد. معنی نداره که با نامحرم بگو بخند داشته باشه. حتی قرآن کریم تصریح میکند، میگه ولا تخضعن بالقول، بانوان خضوع در قول نداشته باشند. یعنی با نامحرم حرف میزنه صداشو لطیف نکنه. گوشی تلفونی که برمیداره اول ادا اصوله 180 درجه صداش فرق میکنه. خضوع در گفتار نداشته باش، تواضع در گفتار نداشته باشه زن. چرا؟ نتیجه این خضوع میفرماید کسی که در دلش مرضه، جوان مریض، مرد مریض، مرد هوسران و هوسباز، طمع در او پیدا میکنه. نوعا اینجوری هم که وقتی با تلفن صحبت میکنن صداها تغییر پیدا میکنه، با نامحرم صحبت میکنن. و اینو دلیل بر با کلاس بودن و با فرهنگ بودن هم نمیدن. بذار بگن زن فلانی متکبره، سلام علیکم، سلام، سلامشون بذار واجب. دستور نداریم ما. امیر المومنین سید المظلومین که جور جرداغ مسیحی میگه کاش خدا همه این نعمتهایی که به بشریت داده بود از بشریت میگرفت، در مقابلش یه دونه علی دیگه به انسانها میداد، به پیر زنها سلام میکرد، به زنهای جوان سلام نمیکرد. گفتن آقا چرا؟ حضرت فرمود اخشا علی میگم، فرمود میترسم به زن جوان سلام کنم، صدای او را بشنوم در علی تأثیر کنه. چی میگم من؟ فکر نکنی که منو تو نمی لغزیم. سعدی داره میگه که عابدی رفته و تو کوه زندگی میکرد، گفتم بابا چرا اومدی اونجا تو کوه زندگی میکنی؟ گفت تو شهر، تو شعرش یادم نیست، تو شهر پری رویان نقزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. فیل خیلی جسته عظیمی داره دیگه، بله کسی حریفش نمیشه. اون هیکل تنومندی که خدا به این حیوان داده، با این هیکل که گاهی 2 تن 3 تن وزنشه، وقتی بخوان بگیرنش مارش کنن زیر پاش گل میریزن، گل که میریزن رو گل پیل میلغزد. به عابده گفت چرا اومدی تو صحرا؟ گفت بابا اونجا تو شهر پریرویان نقزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. اینجوریه. لذا فکر نکن که من تو در امانی. لحظه به لحظه شیطان در کمین من تو، من تو رو زمین بزنه. بلعم باورای مستجاب و دعوه رو از طریق هواهای نفسانی زمین زد، برسیسای عابد مستجاب و دعوه از طریق زن شکست. و شما تصور میکنید لشکر موسای کلیم برای چی شکست خوردن؟ اومدن پیش بلعم باورا، مریداش گفتن که حضرت موسی داره میاد به جنگ ما، محبت کن برو در جایگاه خودت، موسی و قومش رو نفرین کن. گو بابا درست، من نفسم گیراست، نه بر علیه پیغمبر و خدا. دورش رو گرفتن بیچاره رو، نه نفس تو گیراست، نفرین کنی اثر می‌کنه. سوار اولاغش شد و دامنه کور رو میرفت بالا، اولاغ وسط را نشست زمین. خب چرا نمیری؟ به اذن خدا حیوان تکلم کرد، گم من به کسی که به خاطر پیغمبر و خدا رو نفرین کنه کولی نمیده. تازیانش رو برداشت، اینقدر این حیوان رو زد که می‌نویسه تاریخ مرد این حیوان از ضربات تازیانه. آمد تا من نفرین کنه زبانش سوس شد، لق شد. به خدا گفتش که با من در میفتی، حالا دید بشر به کجا میرسه، کسی که تا چند لحظه پیش دعاش مستجاب میشد، با من در میفتی، با من لجبازی میکنی، میرم یه کار میکنم همه بنده ها تو به گناه میکشم. اومد رفت پیش قوم خودش، گفت میخواید موسی رو شکست بدید؟ گفت منتهای آرزومه. گفت دختراتون آرایش کنید بفرستید جلوی سپاه موسی. ما جوانای رشیدی هن، چند ماه در سفر بودن، از زنهاشون دور بودن، غریزه جنسی در بدن اینها الان زیاده، به دختراتون رو نام بگید اگر خواستن با اینها هم بستر بشن اینها مانع نشن. آقا کار به جایی رسید، فرمانده لشکر موسای کلیم دست یه زن زیبا رو گرفت، اومد پیش حضرت موسی، گفت تو و خدای تو میگین دوستی و مجالست و نزدیکی کردن با این زن گناه، من تو رو قبول دارم نه خدا تو، برو بگو. از همین تر استفاده کردن در جنگ 1967 اسرائیلی های خبیث، از همین تر، از همین نقشه، از نقشه اجدادشون استفاده کردن، همین نقشه رو پیاده کردن، دخترای خودشون رو بزک کردن، آرایش کردن، فرستادن تو سنگر مصریا و فلسطین. شراب و زن اینها رو مشغول کرد، اینها حمله کردن تا اعتقاد جولان بگیرن. قضیه از این قراره. در جنگ جهانی دوم هرگاه خواست فرمانده عالی فرانسه تماس بگیره با یک سرهنگی که اون بگه هواپیما فلانجا رو بمباران بکنن، هر وقت گوشی رو برداشت می‌نویسن دید داره با معشوقه خودش در زمان جنگ صحبت میکنه. شما گمان نکنید که مسئولید، نه امیرالمومنین میگه میترسن. لذا حضرت به زنهای جوان سلام نمیکنه، به زنت بگو در مقابل نامحرم متکبر باش. فوقش تو فامیل میگن زنش متکبره. دوم فرمودن ترس. ترس برای مرد بده، برای زن حسن. زن باید نسبت به نامحرم ترسو باشه، سر شب خونش باشه، معلوم معنی نداره 12 شب زن رو بیرون. اینا رو بعضی ها دلیل بر رشادت رو نید، دختر من یه پا خودش مرد، شما مرد نیست. سوم فرمودن بخل، مرد بد بخیل باشه، اما زن باید نسبت به اموال شوهر خودش بخیل باشه، قدر مال شوهرش رو بدونه، به اذن شوهرش چیزی میخواد ببخشه ببخشه، بی خودی مال شوهر رو مصرف نکنه. شوهر بیچاره از صبح تا به شب جون میکنه، ما 200 تومان در میاره، خانومش 2 تا سفره نذر کرده، 2 تا 150 تومان، 300 هزار تومان میخواد سر این سفره چیزی بچینه، بابا بیچارهش کرد. بعضی‌هاش هم یک چیزایی که قوطی عطاری انصافا نیست. من یک کسی خانوم بعد من سوال میکرد، ما سفره بی بی هور و بی بی نور داریم، بسم الله الرحمن. بی بی هور و بی بی نور و بی بی کور و بی بی شور و هر چیزایی واقعا درست میکنن از خودشون در میارن. نمیخوام منکر نزورات بشم نعوذ بالله، نمیخوام منکر سفره حضرت ابوالفضل، اینا اعتقادات ماست. اما چیزایی که دیگه هیچ کجا نه اصلی نه سندی، ما شوهر بیچاره رو به خرج میندازه، بیچارهش کرده، مغروزش کرده که بله من ارزم چنین نظری دارم باید. خب نظر زن بدون اذن شوهرش منعقد نمیشه. فتواسا تحریر الوسیله حضرت امام مراجعه کن. نسبت به اموال شوهرش باید بخیل باشه. یه جمله ژاپنی ها دارن حرف قشنگی، حتی 1427 سال پیش پیغمبر اسلام فرموده است که سعادت مرد در چند چیز، یکی المرأت الصالحه، زن صالحه خوب. ژاپنی ها میگن هر کجای دنیا مرد موفقی رو میدید پشت سرش زن موفقی رو بینید، زن با محبتی رو. من شنیدم، ژاپن نرفتم، شنیدم به قدری اینها به شوهرهاشون توجه میکنن و رسیدگی میکنن، شوهر وقتی که میاد تواضع و ادب دارن که این شوهر تمام خستگی روز از بدنش بیرون میاد. در روایاتمون هم داریم اومد محضر پیغمبر بزرگوار گفت یا رسول الله وقتی از بیرون میام از سر کار میام یه زن خوبی دارم استقبال من میاد، لیوان آب شربتی آب به دست من میدهد، گرد و غبار راه را از چهره من میدهد. حضرت فرمودن این زن تو فرشته ای از فرشتگان الهی، این فرشته است. البته مردم همین طورا چکت برگشت خورده نباید به زن توهین کنی، مال تو خوردن بون بنده خدا چه ارتباطی داره؟ بیرون مشتری با تو استکاک پیدا کرده یا بیرون تصادف کرده تقصیر اون چیه؟ هر چه بیرون خانه میگذره مرد که میخواد بیاد همه رو پشت در خونه باید بریزه، انتقالم بهش نده. زنت مریض میشه دودش تو چشم خود تو میره، چون تو باید بردش دکتر، رنجش تو باید بکشی. امیرالمومنین فرماد اینها ریحانن، گلن، قهرمان نیستن که تو بخوای هر مصیبتی رو هر مشکلی رو رو کول اون بار کنی. چقدر این دستورات مکتب محمد و آل محمد علیه السلام، تربیت کننده است و برای ما درس اخلاقه که اگر ما زندگیمون آقا تنظیم کنیم، خدا میدونه دادگاه باید همش تعطیل بشه، دادگاه همش باید تعطیل بشه. اگر ما رو خطی که فرمودن ائمه علیهم السلام حرکت کنیم، با زنت مهربون باشی، با بچت مهربون باشی، با زنت مؤدب باشی، بهش توهین نکنی، بهش گاهی آقا یک کلمه یه حرف زندگی رو به طلاق میکشونه، یک کلمه. کاری براش پیش اومده بود، دیر رفته بود خونه، همسرش در رو باز کرده و گفته بود رفتی زن گرفتی، برو خونه همون زن دو بود. حالا بید یک کلمه حرف اینو انداخته بود رو دنده اناد، رفته بود ازدواج دوم کرده بود، بعد از مدتی گفت بود من که زن نداشتم، اون روز مشکلی برام پیش اومد، شب دیر اومدم خونه، توهینی که تو من کردی سبب شد رفتم یه زن دیگه هم گرفتم، حالا یه شب بیام پیش تو یه شب میرم پیش تو. یک کلمه هم. چقدر خوب انسان نرم گو باشه، نرم خو باشه. از صبح تا به شب اگر خسته شده تو با یک کلمه نشستی سر غذا، حالا غذای داره بی نمکه، بیروش نیا، دستتون درد نکنه، خیلی متشکرم، غذای خوشمزهی پختید، انشالله خسته نباشید، خدا قوتت بده. بعد اگه میخوای تذکرم بدی با قول لعنیه، با مهربونی. آیت الله صدر بزرگ رضوان الله تعالی علیه که قبرشون بالای سر حضرت معصومه سلام الله علیه هاست، کنار قبر مرحوم شیخ عبدالکریم حائری علی الله مقامه، قبر آیت الله صدر. یه تاجر یا تجار تهران اومده بود قم، رفته بود منزل آقا، خودش رفته بود خدمت آقا در بیرونی، همسرش اومده بود در زده بود در قسمت اندرونی خانه، خانواده ایشون در رو باز کرده بود، چون خانواده ایشون لباسش خیلی ساده بوده، این خانم تاجر تهرانی گفته بود که ببخشید من خانم آقا رو میخوام، فکر کرده بود این کلفت خونه است، کارگر خونه است، چون لباسشون خیلی ساده بود. ایشون هم خجالت کشیده بود، گفته بود که خانم آقا منزل نیستن. بعد که تاجر کارش تموم شده بود و با همسرش رفته بود و نفهمیده بودن اصلا قضیه چیه، زور کاری طولای سعد اومده بودن تو اندرونشون، دیده بودن همسرشون خیلی ناراحت عصبانی برفت بود، فرموده بودن که خانم چرا شما ناراحت هستی؟ گفته بود که باید لباس من اینقدر ساده باشه که این دوست شما که دیدن شما آمد زنش فکر کرد من کارگر خونم، گفت خانم آقا رو میخوام، منم گفتم خانم نیستند و من خانم نیستم. آیت الله سرفم داد باریکلا صحیح گفتی، همسرم تو واقعا خانم این خانه نیستی، خانم و بانوی بزرگوار اون بانویی بود که چادر و اون نه وصله از لیفه خرما به تن داشت به اون فاطمه زهر. گفته بودی که الگو از بیبی بگی، خانومی و بانویی به لباس متر 10,000 تومان نیست. یعنی چقدر کلام قشنگه، هم بهش درس داد هم ناراحتیشو برطرف کرد. گفت خانم بزرگوار اون بانویست که چادر او نه تا از لیفه خرما داشت. کلام اگر زیبا باشه آقا مشکلات رو حل میکنم، یک کلام بگه نفهمیدم دعوا تموم. برای این جوونه که تازه ازدواج میکنم عرض میکنم خیلی راحت آقا خودتو بشکن، اگه بینی مقصری برای خدا خودتو بشکن، متکبر نباش، لجبازی نکن، ولی خود حقیر پیش اومده مکرر. ما که معصوم نیستیم که، ما آدمی مثل شما هست، شما خیلی یادون اما بهتره. واقعا من حسن زنم به مردم بیشتره تا خدا. من فهم میکنم ولی مثلا دو متر پاچه رو سرم از همه مردم بهترم، نه این خبران نیست. اینقدر از شما مردم به بهش برید و من و امثال من بمونیم در قیامت. حاصل از کردار خیزد نیز گفتار کس. اشتباه کردم تو زندگی با شما آمد رفتم گفتم من در این مورد اشتباه کردم منو ببخش. آقا تا میگید منو ببخشید اصلا زندگی زیر رو میشه دیگه. آقا تو خطا کردی دادم میزنی که نه مرغ یه پا داره، هر چی من میگم همین، آقا تو مقصری. تو به عنوان یه آدم متدین اگر تو خونه بد برخورد میکنی زن و بچه از دین برمیگردن. اینجاشو نگاه کنید، شما دو تا شخصیت داری آقای متدین، دو تا شخصیت، یه شخصیت شخصیت خودته، یک شخصیت که تو خانواده تو رو به عنوان الگوی یک انسان مؤمن و مذهبی میشناسه. بله تو سبب میشی در دین بچه‌هات سستی ایجاد میشه. یه شهرستانی منبر میرفتم نامه برام نوشته بود، یه دختر خانومی تو نامه نوشته بود که اگر به وضع ما رسیدگی نمی کنید به انجمن حمایت از حیوانات بگید به خانه ما سری بزنید. من با دو سه تا مؤمنین و معتمدین اون شهر رفتم، پدر مؤمن مقدس نادان احمق نفهم زده بود دو جای دست این دختر رو شکسته. دوبارم گچ گرفته بودن، بعد گچ گرفته بودن دست دختره کج شده. خب این سبب میشه که این دختر از دین برمیاد. بابا این من که صف اول جماعت معظم میگه الله اکبر میدوه تو مسجد، تا آقای روزخون میگه یا ابا عبدالله صدای نالش بلنده، پس چرا عملش اینقدر زشته؟ چرا میزنی؟ با زدن که درست نمیشه. سبیه امام فرمودنم بشنوید، الان یادم اومد قصه قشنگ. سبیه امام فرموده بودن که یه روز امام رضوان الله علیه تو خونه دیدن بچه ها خیلی شلوغ کردن. امام عصبانی شده بود، این تسبیح رو جمع کرده بود، پت کرده بود به طرف یکی از دخترهاش. اینم خورده بود به ماهیچه پای اون دختر و ماهیچه پاش سرخ شده بود. هنگام نهار که شد سفره رو انداختن، همسر امام به امام تذکر داده بودن آقا شما تسبیح رو پرد کردید، عصبانی شدید، ماهیچه پای دختر سرخ شد. امام اون دخترشون رو صدا زده بودن، پاشون نگاه کرده بودن، دیهش رو حساب کرده بودن، پاشده بودن از جیبشون پول رو برده بودن، دیه سرخی پای فرزندشون رو همونجا سر سفره بهش داده شد. میزنی بدنش رو کبود میکنی. توی مجتمع مسکونی یه آدم متدین میشینه، همه رو زله کرده، زنش رو کتک میزنه، 10 واحد آپارتمان آسایش ندارن. چقدر زشته. افراد بیدینی که تو اون مجتمع هستن همه به دین بدبین میشن. میگن برو بابا، نمیگن یکی خرابه ها، میگه متدین هست دیگه، هیئتی هست دیگه، اینا نه همشون همشون. کسی اگر چهره مذهبی داره، عمل کردش زیر ذره بینه. برام شیخ حسن علی نخودکی رضوان الله علیه استادی داشته، میگه روز عید بود رفتم محضر استادم، استادش یزدی العصر بود و مرد باطنداری بوده. گفت روز عید بود، شاید عید قدیری بوده، دیدم نشسته و با خودش حرف میزنه و گریه میکنه. گفتم استاد چرا گریه میکنی؟ گفت گریه میکنم اگه پیغمبر قیامت به من بگه چرا یهودی ها رو یهودی کردی، چرا مجوسی ها رو مجوسی کردی، چرا ارمنی ها رو ارمنی کردی، من جواب پیغمبر رو چی بزنم؟ گفتیم استاد ما چون ناراحتی اعصاب زده به کله اش، اون هوام گرمه، دیوونه شده تا بشه. گفتم استاد این چه حرفه، یهودی یهودی و مجوسی مجوسیه، به شما چه ربطی داره؟ فرموده بود چه خفنی تو، من یه حرف منو نفهمیدی، یهودی و ارمنی و مجوسی اسلام و تو آینه عمل من میبینه، به من نگاه میکنه، میگه اگه دین اینه که این طلبه داره، من این دینو نخواستم نمیاد مسلمون بشه. اگر قیامت جدم بگه چرا به گونه ای عمل نکردی که عمل تو سبب بشه غیر مسلمان ها جذب اسلام بشن، مسلمان بشن، من جواب پیغمبر رو چی بدم؟ من یه مسئولیت دارم، تو متدینم یه مسئولیت داری، مسجدیه، هیئتیه، متدین، باید عمل کردش طوری باشه که همه رو جذب کنه. که از علمای تهران می‌فرمودن یه همسایه‌ای داشتیم زمان که عم بودیم، این مطرب بود، شب تا صبح تار می‌زد، دیوونه مون کرد بود. حالا که دیگه مرد شده، تار جنبه عرفانی داره، تار و انسان رو به خدا نزدیک. آیت الله صافی حفظه الله این روایت رو خوندن، دکتری از دوستانمون که با ایشون نسبت هم داره برای من نقل کرد، موفق نشدم خودم تماس بگیرم، حالا تلفن کنم از شخص خود ایشون شروع سوال کنم. امام صادق علیه السلام روایت ایشون کنه، امام صادق علیه السلام فرمودن من نفرین میکنم اهل اون خانه ای که در اون خانه صدای تار بلند باشه. فرمودن این هر شب کارشی از در محبت مسالمت سب کردیم، نخیر یه شب در خونمون در زد. خانوادم اومد گفتش که آخر شب بود، گفت این همسادهه اومده ایالشه، میگه برای ما مهمان ناگهانی رسیده، چی تو خونه دارید ما جلو مهمون خودمونو حفظ کنیم؟ فرمودن دیدم که وقت کار الان. گفتم ایال هرچی داری بده، غذا داشتیم، شیرنی داشتیم، هر چی داشتیم، میوه داشتیم، قشنگ تو دیست چیدیم دادیم و اون شب این آبروش رو حفظ کرد. فردا صبح در خونه در زد. فرمودن زمان آیت الله بروجردی هم بود رضوان الله تعالی، اومدم در رو واکنم این همسادهی که واسه چند سال ما از صدای تاری تا صبح نمیخوابیدیم صورت منو بوسید، با آقا منو ببخش، خیلی من شما را اذیت کردم، شما چقدر آقا هستی، دیشب من همسرمو با ناامیدی فرستادم، با ناامیدی فکر نمی کردم بس که من شما را اذیت کردم شما چیزی، اما این برخورد شما، شما دیشب آبرو منو حفظ کردید، منم دیشب تارمو شکستم و دارم میرم حرم حضرت معصوم توبه کنم دیگه، تار نزنم دیگه، هم نزدم برخورد خیلی یاد هست. حالا اگه با همسر مشکل داری از امشب برو مهربانی کنی، مقصری مقصرم نفهمیدم ببخش، این شهامت میخواد، مردونگی میخوادم، خطا کرده عذرخواهی کن، عذرخواهیم کرد یا او عذرخواهی کرد بپذیر، معطل نکن، مته به خشخاش نذار، اومده خودشو شکسته. گاهی پیش میاد، زیاد میان با آدم میگن حاجا غیبت میکردی راضی باش، ها راضی، حالا مته به خشخاش، نه باید بگی چی گفتی، بابا روش نمیشه بگی بیچاره یه غلطی کرد، آدم روش نمیشه بگی ببخشش بده بابا. الا تحبون ان یغفر الله لكم، معطلتون نکنم، امشب که فوتبال نیست که الا تحبون ان یغفر الله لكم، خدا میگه نمیخواید بیامرزمتون، چرا خدایا دوست داری ما رو بیامرز، میگه هر کس به تو جفا کرد، خطا کرد، ظلم کرد، تو هم رو ببخشش، هم سرش کم سن و ساله، تو خونه اومده خامه، نپخته، حرف روش اثر میذاره، تحریکش میکنن، خب بزرگواری از کنار این مسائل رد بشید، بذارید زندگیتون بهشت باشه، زندگی جهنم نشود. سفری مشرف بودم دمشق، رفتم سر قبر معاویه کبیر لعنت الله علیه، پشت سر حرم حضرت رقیه چند کوچه پیش در پیش، وقتی که میری قبر معاویه کبیر اونجاست، کنار یه خونه است، چند قرنه؟ 14 قرن. هیچ کس جرأت نکرده قبر معاویه رو درست کنه، یه سنگ روش نداره، حتی بعضی وزارت‌ها، وزیرها در دولت‌های مختلف آمدند، تصمیم گرفتند قبر معاویه رو درست کنند، نتونستند، یا هلیکوپترش سقوط کرده، یا وزیره رو عزلش کردند. سوریه هم پر از امویه، طرفدارای معاویه اونجا، اون مسجد امویه دیدی که؟ یه زن فلسطینی اونجا بود، به عربی بهش گفتم بزرگترین امپراتور خلیفه المسلمین قبرش معاویه به این ذلت و خذلان که گربه ها رو قبرش کثافت میکنن، اما از حسین ما یه دختر 3 ساله کنار خرابه شاه مونده، این قبر با شکوه اوست. این سفری هم که اخیر توی ربیع الاول اونجا بودم ولادت پیغمبر، یکی از مسئولین کشور اومده بود اونجا، یکی از مؤمنینی که الان داره حرم رو گسترش میده، به ایشون پیشنهاد کرد که امروز که با بشار اسد ملاقات داری با ایشون صحبت کن، موافقت بگیر. ما در پشت این کوچه ای که الان از کوچه ای که وارد میشی الان خیلی ازدحام میشه، زن و مرد هم تداخل میخورن، از پشت چند تا دونه خونه هست تا خیابون اصلی، موافقت کنن اینها رو بخریم که در به حرم حضرت رقیه بیفته کنار خیابون اصلی. شب من مهمون بودم منزل ارزم بزرگ شما سفیر ایران در اونجا، شب نتیجه رو پرسیدم، گفتم امروز رفتید پیش بشار اسد؟ گفت ایشون به برکت حضرت رقیه موافقت کرد. خب برید خونه ها رو بخرید، هر کجا هم به مشکل خود به ما بگید، ما موافقت میکنیم، هر مشکلی باشه از راه بر میداریم که حرم این 3 ساله بیفته در ورودیش کنار خیابان است، چون در ورودی الان تو کوچه است. گفتم چطور معاویه اونجوری، دختر 3 ساله اینجوری؟ یه جوابی داد دل من خنک شد، زن فلسطینی. گفت و کذالک نجز الظالمین، خدا ظالمینو اینجور جزا میده. باید دختر 3 ساله حسین قبرش اینقدر باشکوه، 4000 متر بیبی مضیفخانه داره، 2-3 ماه دیگه افتتاح میشه، میفته سر حرم، آدم میره اونجا چه خبره، لذت میبره، چه با عظمت. ظلم پایدار نیست. آیت الله تبریزی مرجع تقلید حفظ الله میرفتن تو حرم بیبی با ایشون مصاحبه کردن. اینو میگم برای اون کسانی که شبهه افکنی میکنن تو ذهنتون، خیلی شبهه افکنی میکنن امام حسین دختری به نام رقیه نداشته، این حرفا چی هست نوشته، از مرجع تقلید سوال کرده خبرنگار، شما اومدید اینجا دمشق تو حرم حضرت رقیه زیارت، سیدیش هم ما داریم. بعضی ها میگن امام حسین دختری به نام رقیه سلام الله علیه نداشت. این مرجع بزرگوار فرمان یکی از ادله ما در مبانی فقه شهرت است، همین اندازه که مشهور است قرنها دختری از حسین عزیز به نام رقیه اینجا مدفون است، برای شیعه کفایت میکند. برای ما همین شهرت اگر دلیل دیگری هم نباشد سند است. خب ای بی بی جان، ما به خاطر اینکه همین حرفا رو میزدن رقیه نبوده رقیه نبوده، اینجا رو به نام تو گذاشتیم که نام تو همه جا انتشار پیدا کند و مردم از راه و دور و نزدیک میان تو خانه تو میشینن و تو بزرگواری، و ما امشب میخوایم دست گدامونونو دراز کنیم، چادر خاکی تو رو بگیریم. این مردم گرفتارند و مریض دارند و پریشانند.